إلى الأبد كأصحاب النار هم فيها خالدون. سلام عليكم. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه 12 بودیم، بحث تموم نشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلعلک تارکم بعض ما یوها الیک و زائقم بهی صدرک ان یقولو لولا انزل علیه کنزون او جاء معه ملکون انما انت نذیر والله على كل شيء وكيل. فلعلك تارکن، شاید که تو ترک کننده باشی، یعنی شاید بخوای ترک کنی، بعض ما یوها الیک، بعض چیزی که به تو وحی کرده ایم، نه همه رو، یعنی یه قسمتی رو بخوای ترک کنی، شاید بخوای ترک کننده باشی. نمیگه ترک کردی ها، میگه شاید چنین چیزی تو دلت بیاد که مثلا نگم. و زائقم بهی صدرک، و سینه‌ات به آن تنگ شود. ان یقولو، این که میگویند لولا انزل علیه کنزون، چرا بر او گنجی نازل نمی شود. او جاء معه ملکون، یا فرشته‌ای با او نمی آید. انما انت نذیر، به درستی که تو فقط ترساننده‌ای هستی. نذیر یعنی انذار کننده. والله على كل شيء وکیل، و خداست که بر هر چیزی وکیل است. این آیه رو یه مقداری جلسه قبل بحث کردیم پیرامونش، اما خیلی از بحثاش نکاتش مونده. این فلعلک تارکن، شاید تو ترک کننده باشی، بعض ما یوها الیک، بعض آنچه را که به تو وحی شده است. بعد و زائقم بهی صدرک، و سینه‌ات به آن تنگ می شود. پس اگر انسان از اون طرف چیزی بهش بگن، برای ما یعنی چه چیزی داره این آیه، اگر از اون ور دریافتی داشته باشه که ترک کنه، موجب تنگی سینه میشه. چون میفرماد که و زائقم بهی صدرک، و البته و این زائقم بهی صدرک میتونه مربوط به ادامه باشه، که ان یقولو، این که میگویند، یعنی این که میگویند سینه تو را تنگ کرده. السلام علیکم. و موجب شده تو بعضی چیزها رو نگی. خب ان یقولو، این که میگویند، چی میگن؟ که لولا انزل علیه کنزون، چرا بر او گنجی نازل نمیشه. که وعظش خب میگه، نمیگه من رسول خدایم، مگه نمیگه من متصل با خداوندم. ببین سوالشون چیه؟ اونا میگن این آقا میگه من فرستاده خداوندم، من متصل با خداوندم، چرا خدا گنجی نازل نمیکنه برا تو که تو بشی یک سرمایه‌دار و یک پادشاه مثلا؟ یا نه، او جاء معه ملکون، یا فرشته‌ای با تو بیاد، فرشته بیاد همراه تو رابر، هر کی ببینه در مقابل تو تسلیم میشه. از لازم به این بحثا نیست، همه به تو ایمان میارن. خداوند میفرماد که انما انت نذیر، تو فقط ترساننده هستی، وکیل نیستی بر اشیا، بر مردمان. این که میگه خداوند وکیله و تو وکیل نیستی، چی میخواد بگه؟ انما انت وکیل، انما انت نذیر. وکیل چه کار میکنه؟ وکیل از طرف ما در دادگاه، در اداره، در جایی که وکالت داره از طرف ما کار انجام میده. یعنی شما یه نفر وکیل میگیری، اون میره برای کارهای شما رو انجام میده، چه تو دادگاه چه جاهای دیگه‌ای که باید بره انجام بده. میگه تو وکیل نیستی که مردمو بیاری ببری بهشت، که بالا سر این وایستم یک مثلا فرشته‌ای با من بیاد زور کنم باید برید بهشت. شما میگه تو چنین مأموریتی نداری که، یعنی یا به کفار میگه ایشون چنین مأموریتی نداره، ایشون فقط نظیر ترساننده است. بعد عرض کردیم در آیه در سوره شعرا آیه دوم، لعلک باخ و نفس که الله یکون مؤمنین این نشأ ننزل علیهم من السماء آیتن فزلت اعناقهم لها خاضعین. میگه تو داری جانتو فدا میکنی که چرا اینا ایمان نمیارن. اگر ما بخواهیم یه آیتی رو از آسمان نازل میکنیم که همه گردنها در مقابلش فروهشته بشه. میگه بخواهیم خودو میتونیم این کارو کنیم، تو جوش نزن. لعلک باخ اون نفسک، تو داری جانتو فدا میکنی. ما اگه میخواستیم، یعنی این که میگن چرا فرشته نمیاد، میگه پیامبر چنین مأموریتی نداره که یک قدرت عجیبی بیاره جلو شما که همه تون بیفتید به سجده همه باور کنید. نه، ایشون وظیفش انذاره، گفتنه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کی میخواد ایمان بیار، هر کی نمیخواد نیاره. لذا پیامبر هم عزیزان من هیچ وقت شمشیر نزد برای تبلیغ اسلام، تمام نامه میفرستاد مگر کسانی که با او وارد جنگ میشدن، چون میدیدن جوونهاشون دارن ایمان میارن به ایشون، با پیامبر وارد جنگ میشدن. ولی پیامبر برای مسلمون کردن کسی شمشیر نزده، چون خدا میخواست اصلا یه قدرتی نازل میکرد که همه تسلیم بشن. میگه نه، ما چنین برنامه ای نداریم که او جا معه ملکون، چرا یه فرشته همراه نمیاد که بخوای یه قدرت فراطبیعی داشته باشی اونم نشون بدی به مردم. پیامبر اکرم قدرت فراطبیعی داره، اما بناس نیست نشون مردم بده برای ایمان آوردن. بعد والله علی کل شیء وکیل یه بحثایی درش هست که نمیدونم تو جلسه تفسیر میشه گفت یا نه. والله علی کل شیء وکیل، خداست که بر هر چیزی وکیل است. یعنی چی خدا بر هر چیزی وکیل است؟ وکالت داره از طرف همه اشیا، طرف همه اشیا. خداوند از طرف شما وکالت داره، هرچند شما وکالت نداده باشی به خدا، چون آیه قرآن میفرماد فتخذه وکیلا، خدا رو وکیل خودت بگیر. بعد اینجا میگه خدا از وکیل هست، حالا تو وکیل بگیر، ولی بدون که هست، چه بگیری چه نگیری وکیل هست، ولی تو اونو وکیل بگیر چون وکیل حقیقیه. خب بعد وکیل حقیقیه چه میکنه؟ تمام امور عبد رو، بنده رو، بنده که میگیم اشیا رو، از مبدأ تا معاد بر عهده دارد خداوند. عجیبه نه؟ همه امور به دست خداست. از مبدأ تا معادتون. آقا مگه شما نطفه بودید؟ یه زمانی همه ما میگه نطفه نبودیم، یه زمان میگه ما جنین نبودیم هممون، بعد میگه به دنیا نیامدیم، بعد میگه رشد نکردیم، مگه بزرگ نشدیم؟ اینا رو دست کی بوده؟ اینا دست کی بوده؟ ما وکالت دادیم به خداوند، دادیم نه اینکه شرعن داده باشیم، حقیقتن وکالت با خداونده که از طرف ما ما رو پرورش میده، از طرف ما ما رو تربیت میکنه. بعد از طرف ما کجاست؟ اون عین ثابته. از طرف عین ثابته ما بر ما ربوبیت میکند به اقتضای عین ثابتمون. لذا به پیامبر اکرم میفرماد که خداست که وکالت اشیا با اوست. و ما یؤمن و اکثرهم بالله، اکثرا به خدا ایمان نمیارن. یا میفرماد آیه دیگه که ولو حرست، و ما کان اکثرهم مؤمنین ولو حرست، و ما کان، آیه رو اصلا خراب خوندم، و ما کان اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، اکثر مردم ایمان نمیارن اگرچه تو حرص بزنی. یعنی بلند بگید و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. بله، و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، حرصم بزنی اکثرا ایمان نمیارن. فکر نکن تو میتونی این کار رو انجام بدی، تو انذار کننده ای. وکالت با خداست. بعد این وکالت از کجاست آخه؟ این که گفتم نمیشه تو درس تفسیر خیلی بحث کرد روی این، که این وکالت اشیا که به خدا دادن از کجا دادن؟ از اون چیزی که میگیم عین ثابته، از اقتضای اعیان ثابته اونهاست. اون اعیانی که اقتضای ایمان میکنن اینجا ایمان میارن، اون اعیانی که اقتضای ایمان نمیکنن هزار تا معجزه هم نشون بده ایمان، ولو حرسته، حرسم بزنی فایده نمیکنه. یه نکته اخلاقی هم بگیم شبیه همین مطلب رو، حدیث داریم سلمان فارسی به مردم میگفتش که شما وقتی میخواهید به نزد پادشاهی روید، نزدیکترین افراد به آن پادشاه را شفیع خود میکنید که او شما رو بپذیرد. در نزد خدا کسی نزدیکتر از محمد و آل محمد نیست. گفتن سلمان تو که اینو بلدی، پس چرا از خدا نخواستی که ثروتمندترین فرد مدینه باشی؟ یه چیز هست قدیم میگفتن تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره؟ گفت، یعنی همین سوالی که اینجا از پیامبر میکنن، اونجا هم که میگه شفیع، بهترین شفیع اینها هستن، و میگه خب تو که راج و بلدی چرا نمیخوای پولدارترین بشی؟ فرمود من از خدا چیزی خواستم ورای اینها، از خداوند خواستم زبانی شاکر، زبانی ذاکر، ببخشید، زبانی ذاکر، بدنی صابر و قلبی شاکر به من عنایت کند و کرده است. زبان ذاکر، بدن صابر در مقابل بلاها و قلبی شاکر، شکرگزار. این از همه اون چیزا که شما میگید بالاتره. ببین اونها هم یه موقع به شما میگن، شما که هیئت میرید و مثلا نماز میخونید، نماز شب میخونید، چرا وضعتون خیلی، از خدا نمیخوای وضعتون خوب بشه؟ یعنی همینی که به پیامبر میگفتن، فکر میکنه اگر به خدا وصل شد خدای پول بریز پایین، چون از سطح فکرشون این مقداره. یه حدیث بخونم، این حدیث رو اهل سنت روایت کردن. میگه امیرالمومنین یه همسایه یهودی داشت، رفیق بود با حضرت علی، بعضی وقتا میرفت از ایشون گندم قرض میکرد. یه وقتی رفت پیش ایشون گندم قرض کنه، گفت یا ابوالحسن تو رفیق منی، هر وقتم بیای به من بگی من بهت گندم میدم، ولی من یه سوال دارم. پیامبر ما حضرت موسی عصا رو میزد دریا میشکافت، شما میگید پیامبرتون خاتم انبیاست، تو دامادشی میای از من گندم، از من یهودی گندم قرض میکنی، از من غیر مسلمون گندم قرض میکنی؟ امیرالمومنین سرش انداخت با یه چند ثانیه‌ای سکوت کرد، سر رو بالا آورد، گفت ببین من اگر امر کنم این دیوار طلا میشه. میگه یه مرتبه دیوار شروع کرد درخشیدن، حضرت فرمود نه تو رو مثال زدم، برگرد به حالت اولت. بعد فرمود ما خودمون میخواییم اینجوری زندگی کنیم، نه فکر کنی قدرت نداریم. اینو حدیثشو که سنی روای ابن جوزی تذکرة الخواص آورده، اگر اونه آورده بود شاید میشد شک کرد، یه اهل سنت آورده حدیثو. میگه امیرالمومنین گفت من اگر بگم این دیوار طلا میشه، میگه دیوار یه درخشید، گفت نه تو رو مثال زدم، نگفتم تو تلاشی، برگرد. در جواب کسایی که میگن شما که خدا خدا میکنید چرا وضع مادیتون از همه بهتر نیست، زندگی خوب با پولدار بودن فرق میکنه، اینو یادمون نره. بحث از آیات جدا نشیم. دوباره میخواییم برگردیم به فلعلک تارکون. در ذیل این آیه در تفاسیر شیعی روایاتی هست که این بعض ما یوها الیک چی بوده، لعلک تارک، شاید تو میخوای ترک کنی بعض از آن چیزی که به تو وحی شده و سینت به آن تنگ شده. یه روایتی میفرماد در منزل قدید که بعضو اشتباهن اینو قدیر خوندن، در حالی که قدیر تو بعضی از نسخه ها اشتباهه، قدیده. قدید یه منطقه‌ای در نزدیکی مکه است. رسول خدا فرمود یا علی من از خدا خواستم که تو را ولی من قرار دهد و خداوند قبول کرد، من از خدا خواستم تو را وصی من قرار دهد و خدا قبول کرد، و من از خدا خواستم تو را جانشین یا برادر من قرار دهد، شک از من البته تو حدیث هست، خداوند قبول کرد. اینو با افتخار برای امیرالمؤمنین فرمودن. یه عربی گفت اینا چیه این میگه؟ یک سا خرما که توی مشک پوسیده باشه خیلی بهتر از این حرفایی که این میزنه، وصی من باشی و ولایت منو داشته باشی و چرا از خدا نخواست که براش پول بفرسته، گنج بفرسته، همینجوری که اینجا میفرماد، چرا از خدا نخواست یه فرشته همراهش بفرسته، او که هرچی از خدا بخواد بهش میده، که این آیه نازل شد. این یه روایت. باز روایاتی شبیه به این هست که در مورد ولایت امیرالمؤمنین بود، اونی که پیامبر اکرم چرا میخواست ترک کنه و تنگ شده بود سینش، چون نگران گفتار اینا بود، نگران گفتار این افراد بود که اینجوری میگفتن. موردش چی بود؟ میگه در مورد ولایت امیرالمؤمنین بود. گفت خدایا اینا به زور نبوت منو قبول کردن، با چقدر جنگ و شمشیر، بعد ولایت علی رو چجوری قبول کنن؟ این از این روایات. روایاتو بذاریم کنار، شاید کسی مثلا بگه که من روایات شیعه رو قبول ندارم، یا اصلا به هر دلیلی، رجوع کنیم به خود قرآن، ببینیم از تو خود آیه چی میشه فهمید. ببینید میفرماد فلعلک تارکم بعض ما یوها الیک، شاید تو میخوای ترک کنی بعض از آن چیزی که ما به تو دادیم، وحی کردیم. بعد میگه چرا؟ به خاطر حرف مشرکان، حرف کفار که یا منافقین که میگن چرا گنج برای این نمیاد پایین، چرا فرشته همراه این نیست. یعنی اونها پیامبر رو قبول ندارن، مقام رسالت و نبوت رو قبول ندارن، میگن چرا گنج نداره. خوب دقت کنید، میگن چرا این پیغمبر از خدا نمیخواد گنج براش بیاد، یعنی گنج نداره چرا. بعد ایشون بیاد از مقامات خودش بگه، پس اونی رو که میگه میخوای ترک کنی، میخواستی ترک کنی، شاید بخوای ترک کنی، یعنی یه چیزی در مورد مقامات خودت یا مقامات امیرالمؤمنین که نسبت به تو داره. ببینید وقتی مثال میزنم، بنده میتونم بگم که من مقام بالایی دارم، که نگن آقا مقام بالایی داری، ماشینت کو مثلا. رسول خدا وقتی میتونه بگه من کی هستم، که بعد که ایشون وصی منه ببینید چه مقامی داره، که اون که داره میشنوه بفهمه، او داره پایین میگه این گنجش کجاست. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، بگو اگه خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید، یعنی من خیلی مقامی دارم، از من تبعیت کنید خدا شما رو دوست میداره. پس خیلی مقامی داره رسول الله که تابع او میشه، محبوب خداوند. اینو کجا میتونه بگه؟ جایی که طرف اون شعور داشته باشه. میگه اینا برگشتن میگن چرا گنج نداری تو؟ پس از خود آیه فهمیده میشه فلعلک تارک مربوط به مقامی از خود رسول الله یا وابستهی به رسول اللهه، که اصلا نمیخوای بگی، از بس میبینی اینا نادانن، از بس اینا نادانن تو اصلا میگی با ولش کن. فلعلک تارکم بعض ما یوها الیک و زائقم بهی صدرک ان یقولوا لولا انزل علیه کنزون، چرا گنج براش نمیاد. بعد تو از مقامات معنوی خودت بگی، یا از مقامات معنوی علی ابن ابی طالب بگی که به تو نزدیکه، اصلا تو رو نمیفهمن تا بخوان نزدیک بودن به تو رو بفهمن. خیلی نادانتر از این حرفان. نمیدونی رسول الله اصلا با کیا طرف بود، غیر از یه عده مؤمنینی که دورو برش بودن. یکی از معجزات رسول الله اینه که این عرب‌ها رو آدم کرد. یعنی اگه تو ایران میامد پیامبر بود، مبعوث میشد، ایرانی آدم میشدن، اصلا مهم نبود. اونا رو آدم کردن خیلی کاری بود. اصلا جز معجزات رسول الله نوشتن یکی از معجزاتش اینه که عرب‌ها رو یه پارچه کرد. چون قبیله 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 بودن، هر قبیله برای خودش بود، از عرب نمیفهمیدن یعنی چی. رسول اکرم آمد اینا رو یک پارچه کرد، از معجزه بود این کار. هر کدوم یه بوتی داشتن، یه خدایی داشتن، رسم و رسوماتی داشتن. پس این فلعلک تارک نشون میده که یه امریه که یا مربوط به خود رسول الله یا از نزدیکان ایشونه، که به خاطر حرف این مشرکان و منافقان اصلا نمیخواد بگه دیگه. میگه از خیرش گذشتیم، ولی خداوند میگه نه، تو بگو، تو اعلام کن، تو اینو ترک نکن. چون فقط اینها نیستن که بعد از اینها امتهایی میان. بعد یه نکته هم گفتیم دیشب، از نکات داخل پرانتزه، و زائق بهی صدرو که این یقولو، سینه تو تنگ می شود به خاطر چیزی که اینها میگویند. یعنی گاهی وقت حرف قلب پیغمبر رو به درد میاره، قلب خاتم انبیا رو به درد میاره. حرف خیلی مهمه، کلامی که از زبان میاد بیرون خیلی مهمه، خیلی باید مراقب باشه انسان. منتها این فلعلک، این لعل، ممکنه برگرده به سر همون زائقون. یعنی فلعلک تارکون و لعل زائقون، شاید سینه تو تنگ شود به خاطر آنچه میگوین. یعنی یه لعلهی هست که میشه به او برگردوند. خب آیه بعد، ام یقولون افتراه قل فعتو به عشر صور مثلهی مفتریات ود او من استطعتم من دون الله این کنتم صادقین. ام یقولون، یا میگویند، یعنی اونجا فرمود که اونجوری میگن، یا میگویند چی؟ ام یقولون افتراه، میگن افترا میبنده. افترا چیه؟ افترا سخنیه که به دروغ به کسی نسبت داده بشه. افترا سخنی است که به دروغ به کسی نسبت، حالا چه این سخن خوب باشه چه بد باشه ها، فرق نمی کنه. وقتی یه کسی یه سخنی را نگفته است، به اون نسبت بدن، بگن آقا ایشون این چنین حرفی زده، این میشه افترا. یا میگوین افترا میزند، یعنی میخوان بگن این سخنان از جانب خداوند نیست. قل، بگو، فعتو به عشر صور مثلهی مفتریاتن، بگو بیاورید 10 سوره مثل این مفتریات، افتراب جمع افترابسته ها چی میشه؟ مفتریات یعنی سرهم بندی کردن ها، دروغ واره ها. شما هم 10 تا سوره مثل این بیارید، افتراب ببندید، یعنی سوره های افترایی، سوره های دروغی بیارید، اما مثل این قرآن باشه. خب ود او من استطعتم من دون الله، و دعوت کنید، بخوانید هر کرا که جز خداوند میتوانید. ان کنتم صادقین، اگه راست میگید، ها افترا دروغ دیگه ها. اگه شما در افترا که میگید راست میگید افترا میبنده، شما این کارو کنید. آقا این یکی از آیات تحدی در قرآن. میدونید قرآن معجزه رسول الله خیلی عجیبه، اصلا مثل بقیه کارهای خداوند که عجیبه. ببینید هر پیامبری که میامد برای اثبات نبوت خودش معجزه می آورد. حضرت ابراهیم انداختن تو آتش نسوخت. حضرت موسی اون معجزات عجیب و غریب، دریا رو بشکافه و عصا مار بشه و اون کسانی که میبینن خب ایمان میارن دیگه. یا حضرت عیسی مرده زنده کنه، کور مادرزاد شفا بده، خب اینا رو اون امت میبینن و ایمان میارن و بعد کاراشون رو انجام میدن، کارهایی که او امر میکنه، دستوراتی که میده. بعد در نسلهای بعدی این همینجوری نهادینه میشه. ولی وقتی آخرین پیامبر میاد، آخرین پیغمبر میاد، این برای نسلهای بعد از خودش اگر معجزاتش مثل قبلیا باشه، یعنی یک معجزه فعلی انجام بده، زمانمند دیگه. الان عصای حضرت موسی رو مگه ما دیدیم؟ نه. مرد زنده کردن حضرت عیسی رو دیدیم؟ نه. اینا فعلیه، یه زمانی داشته، یه افراد دیدن تموم شده رفته. پیامبر ما شق القمر مگه نکرد؟ بله. الان هست ما میبینیم؟ نه. خداوند آمد یک معجزه‌ای داد به پیامبر اکرم، قرآن، که باقی بمانه. بعد برای همه نسل‌های بشر هم تحدی کنه. آقا میگید این از جانب خدا یا از جانب خدا هست یا نیست؟ اگر شما میگویید از جانب خدا نیست، بهتر از این بیاورید. اینجوری فرمود؟ آره؟ نه. گفت یه کتاب مثل این بیاورید. نه. گفت بابا 10 سوره رو که میتونید مثل این بیارید، همه تونم جمع بشید، همه تون. ود او من استطعتم من دون الله، همه تون جز خدا جمع بشید، 10 سوره افترا ببندید، یعنی بسازید از خودتون. خوب دقت کنید به بحثی که میگم، چون میخوام یک گریز بزنم تو مفسرین، بپرم وسط مفسرین قلقم کنم مفسرین. شما مگه نمیگید پیامبر افترا بسته، دروغ بسته، از خودش بافته اینا رو؟ دکتر سروش هم الان همینو میگه، اون ملعون همینو میگه. چون ملعون میگم گوش کردم حرفاشو، یه آدم خیلی حیلگریه، خدا خودش میدونه باش چی کنه. تمام حرفش اینه، میگه این قرآن از جانب پیامبره، دریافتهای خودشه، نه دریافتهای از جانب خدا. مثل یه شاعر که شعر میگه الا یا ایها الساقی، اینم آمده اینا رو گفته، تمام زورش هم داره میزنه، حرفش اینه. میگه این بیو آقا خود این کتاب میگه اگر شما میگید که این پیامبر خودش بافته اینا رو، اونم یه انسانه، شما همگی جمع بشید، مخصوصا الان که اینترنت دارید، تمام ابر اینترنتاتون رو جمع کنید، نه بالاتر از قرآن، نه مثل این کتاب، 10 سوره مثل این ببافید. 1400 سال نتونستن. آقا کلمات امیرالمؤمنین فصیح‌ترین بلیغ‌ترین کلام عربه. من نمیگم ها، مسیحی‌ها و یهودی‌هایی که نهج البلاغه خوندن میگن. اصلا قدیم کسی میخواست بلیغ سخن بگوید، خطبه های امیرالمومنین رو حفظ میکرد که بیاد تو ذهنش اون اسلوب، اون کلمات بتونه بلیغ بنویسه. اونا رو امیرالمومنین میگفته بالا منبر، مثل که الان من حرف میزنم. آنچنان بلیغ سخن بگویی که بعد طرف بشینه بخواد نوشتن خیلی راحته. خط میزنی، پاک میکنی، اینو میذاری، اونو میذاری. سخن گفتن میشه شعر گفت که بالا منبر، که خود حضرت فرمود انا لامراء الکلام، ما امیران کلامیم. خب با همه فصاحت امیرالمومنین شما نهج البلاغه که میخونید، آقا وسط خطبه ها حضرت یه مرتبه یه آیه قرآن میخونه، یه مرتبه مینی عوض شد. با همه فصاحت و بلاغت امیرالمومنین قرآن که میاد وسط یه مرتبه، این اصلا همه چی به هم ریخت. یعنی این دیگه اون نیست، یه مرتبه اصلا اسلوب به هم میریزه. یه زن یهودی بود میگفت 3000 ساعت، حالا من شک کردم الان، میگفت پول دادم به عربهایی که من بشینم اینا قرآن بخونن من گوش کنم، ببینم این سحر این کلام مال چیه، چرا این انسانو اینجوری مسحور میکنه. خیلی از غیر مسلمان ها هستن که اهل فکر و اندیشه و اینا بودن، مسحور کلام قرآنن. میگه 10 تا سوره مثل این دروغ ببندید، خب بابا همه تون جمع بشید. یعنی اگر کسی گفت آقا معجزه کی دیده، معجزه بگو آیناش معجزه هست، اینو بخونین کتابو، رفیقاتم جمع کن، همه اساتیدم جمع کن، بعد یه دونه سوره. حالا شما ما میگیم یه دونه، چرا؟ چون تو سوره قبلی، سوره یونس آیه 38 می فرماد ام یقولون افتراه قل فعتو به صورت مثله. آیا می گوین افتراست قرآن؟ بگو سورهی مثل این بیاورید. ود او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، همرم جز خدا دعوت کنید اگه راست میگید. آقا بین خود مفسرین بحثه، چرا اینجا گفت 10 تا سوره، اونجا گفت 1 سوره، با این که سوره یونس قبل از هود نازل شده. مثلا اگر اول میگفت 10 تا سوره بیارید، بعد تخفیف میداد میگفت 1 سوره بیارید، ولی نه برعکسه، اول گفته 1 سوره بیارید، بعد اینجا گفت 10 تا سوره بیارید. علتهایی گفتن. المیزان رو مراجعه کنید عزیزان، المیزان یکی از بهترین تفاسیر عصرها، که تفاسیر دیگه به گردش هم نمیرسن. 2 تا تفسیر بنده میگم، ببخشید وسط کلامه، مجمع البیان، المیزان. رو قرآن میخوایید کار کنید، این 2 تا باید دستتون باشه، چون مجمع البیان خصوصیاتی داره که الان نمیتونم بگم. یکی از خصوصیاتش اینه که اقوال مفسرین اوائل رو آورده، ابن عباس چی میگه، ابن مسعود چی میگه، یعنی از تفاسیر نظریات اونا رو آورده، احادیث رو هم آورده، لغات و اینا هم حالا میگم خصوصیات دیگه داره. المیزان مفسرین قبل از خودش، یعنی متأخرین رو اقوالشون رو آورده. یعنی شما این 2 تا تفسیر رو بخونید انگار 20 تا تفسیر دیگر هم نگاه کردید. بعد خوبیش اینه که المیزان میاد محاکمه میکنه اینا رو. این تفسیر اینجوری گفته اشتباه گفته، این یکی حرفش درسته، این یکی مثلا نقد میکنه بحثو. پس مجمع البیان جفتشون هم شیعی هستن، تفاسیر شیعی. المیزان، صاحب المیزان اینجا کلی نظریه آورده که چرا اول فرمود یه سوره بیارید، بعد اینجا گفت 10 سوره بیارید اگه راست میگید. ها این سوالو نگیم جوابشو، ها برید بخونید فکر کنید روش، نظریات مفسرین هم نگاه کنید که چیه. اما بحث تحدی قرآنه. طرف میگفت آقا از وقتی که دوربین کشف شده هیچ عصای اژدها نشده که فیلم برداری کنن. گفتم اگه فیلم برداری هم کنن که شما میگید فتوشاپه و نمیدونم این داستاناست، ولی خداوند یه چیزی گذاشته فتوشاپ بر نمیداره، قرآن. همه تون جمع بشید، الان میتونید همه تون جمع بشید. شاید 1400 سال پیش همه انسان ها نمیتونستن جمع بشن، ولی الان با اینترنت با دستگاه های که هست جمع بشید، بابا 10 سوره دروغ ببندید اما مثل این باشه که خودتون بگید آره این مثل اینه، بگید دیگه مثل قرآن آوردیم، دروغ ببندید بیارید. این سوال و جواب ندیم یا بدیم، بگیم دونه داره دلتون میسوزه. آقا چرا سوره یونس که قبل از اینه میفرماد که آیه 38 بود، ام یقولون افتراه، اونجا هم همینو میگه، آیا میگوین افتراه، افترا میزند؟ قل فعتو به صورت مثلهی، بگو یه سوره مثل قرآن بیارید. وقت او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقی، بقیه هم مثل همه. فقط اونجا فرمود به صورت یه سوره، اینجا فرمود چی؟ به عشر صور مثلهی مفتریات. قبل از اینکه جوابو بگم یه نکته‌ای بگم در مورد جمع‌آوری قرآن. میگن آقا عثمان جمع‌آوری کرد قرآنو، آقا خود اینجا میگه سوره 10 سوره بیاری، سوره بندی بوده قرآن. اینجوری نیست که بعضی آمدن برای خلفا خواستن فضائل درست کنن. تنها چیزی که بود این که این نوشتن اونها روی کاغذها، پوستها، تخته هایی بود که امیرالمومنین اونا رو یک جا کرد. در زمان خود ابوبکر این کار اتفاق افتاد، اونا هم یک جا کردن، منتها احادیثی که پیامبر در ذیل آیات گفته بود اونا پاک کردن که بعد آتیش زدن. به الا سوره بندی ها و همه اینا در زمان خود پیامبر بوده، حتی در اوائل اینا سوره مکی هن. همون موقع هم سوره بندی بوده قرآن که 10 سوره مثل این بیارید. اما نکته ای که مفسرین خیلی میخوان هی سرش جنجال کنن، چرا اونجا اول گفته یکی بعد گفته 10؟ عزیزم اینجا میفرماد به عشر صور مثلی مفتریات، افترا ببندید. اونجا نگفت مفتریات، اونجا گفت مثل اینو بیارید. ها رمز اینه. اونجا میگه یک سوره مثل قرآن بیارید، همه بشریت جمع بشید. نمیتونید. اینجا میگه بابا مثل این هم دروغ ببندید، اصلا شما دروغ ببندید، ببافید منتو 10 تا سوره مثل این ببافید. یعنی اگه میگید بافتنیه 10 تا سوره مثل این ببافید. همتون هم جمع بشید اگه راست میگید، که نمیگید. بعد به قول آقا جان میفرمون سوره کوثر یه سوره است، 3 تا آیه داره، لازم نیست سوره بقره بیاری، مثل سوره کوثر، مثل سوره توحید. قل فعتو به عشر سور مثلهی مفتریات. لذا هر کس عزیزان تقاضای معجزه کرد، بگو آقا این قرآن دیگه، بیارید یه سوره مثل این بیارید، 10 تا سوره مثل این ببافید، ببینید که نمیتونید. بعد حالا چون نمیتونن اومدن مثلا اشکال تراشی کنن از قرآن، اونم برای علما که نمیتونن، میان مثلا عوام الناس چیز درست، کلیپ درست میکنن، اینجا قرآن گفته اینجوری، این معناش چیه، که ما بعضیشو مطرح کردیم با عزیزان، جواباش هم گفتیم چیه. چرا یه جا خدا گفته روز هزار ساله، یک روز مطابق هزار ساله، یه جا گفته 50,000 سال. ها ببینید به حساب خودش مثلا مچگیری کرده، که گفتیم بابا مگه روز دنیا یه روز تو زمستون روزا به چند ساعت میرسه؟ بگید 12 ساعت، 10 ساعت میرسه. تابستون روز به چند ساعت میرسه؟ 14 ساعت، 15 ساعت. یه نفر بگید نه ببین این اشتباه، یه روز 10 ساعت، یه روز بابا اینجوریه دیگه، یه روز 10 ساعت، یه روز 15 ساعت. قیامت یه روزش 50,000 ساله، یه روز 1,000 سال. دعوا داری برو خودت روزاشو درست کن. میخوام مثلا یه جوری اشکال تراشی کنن برای خودشون. نتونستن 1,400 سال مثل این متن قدسی نتونستن بیاره کسی. انشالله که بعد حالا آیه بعد اینو بگیم تا جلسه بعد کار کنید روش، وقت تموم شده. ولی میفرماد فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. پس اگر استجابت نکردن برای شما، پس بدانید انما به درستی که چنین است که اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، این قرآن به علم الهی نازل شده، یعنی نزولش بر اساس علم الهی نه علم بشری. و ان لا اله الا هو، و اینکه خدای جز او نیست. آقا چه ربطی داره خدای جز او نیست به قرآن؟ چه ربطی داره؟ فهل انتم مسلمون، آیا شما تسلیم شد شوندگان هستید؟ اولا این لا اله الا هو چه ربطی داره؟ سوالا رو فکر کنید. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر اجابت نکردن شما را، شما یعنی کی؟ یعنی به مؤمنین میگه، چون میگه گفت بگو که قرآن 10 تا سوره دروغ ببندید بیارید، همه هم صدا کنید، اگر جوابتان نگفتند فَعْلَمُوا، بدونید که قرآن به علم الهیه و خدای جز او نیست. بدونید یعنی کی؟ به مؤمنا میگه یا به اون کسانی که اعتراض کردن داره میگه؟ روی این بعد اینکه لا اله الا هوش از کجا در آوردی؟ از کجا باید فهمید که قرآن که نمیشه مثلش بری، پس خدای جز الله نیست؟ اینا روش فکر کنید تا جلسه آینده. امروز چند شنبه بود؟ یک شنبه بود، پس فردا انشاءالله. بله آجا خدمتیم.